إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها العهد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وحشي الحزن والخلف الهجم أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي وغدتي ليوم فخري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وأدعى الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين بدم المظلوم ده مرتب يا الله
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
Good evening. In the Middle East, Iraq's border troubles.
صدام در گفتگو با خبرنگار رادیو بی بی سی در بغداد خلبانان ایرانی رو تحقیر کرده بود و ادعاش این بود که حاضر به هر خلبان ایرانی که تا 50 مایلی نیروگاه برق بصره نزدیک بشه برابر حقوق یه سال خلبان نیروی هوایی عراق بهش جایزه بده، جایزه ای که هیچ وقت داده نشد.
حسن آقا بلند شو بریم، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما جمع کنیم. مولا ماشاءالله.
خدا قم پراب. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله قلمن یادت نره. قم پراب. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه.
میزبانی از نشست غیر متعهدها که صدام اون رو پیش از جنگ برای عراق گرفته بود میتونست حربه ای مؤثر برای وجهه صلح طلب رژیم بعث باشه. برگزاری این نشست برای رژیم بس در معادلات سیاسی اهمیت بالایی داشت. بنابراین عملیات بغداد طراحی شد تا با نمایش وضعیت ناامن بغداد سران کشورهای غیر متعهد رو برای لغو این نشست تو عراق قانع کنه.
قرار شد این ماموریت انجام بشه. نامه آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه نوشت که اگه این ماموریت انجام بشه، یعنی کنفرانس عدم تعهد در عراق، ما بازنده سیاسی هستیم. این باید به هم بخوره و رای کارش هم نظامیه.
امیر خلبان، سیاوش مشیری، فرمانده عملیات.
خب نامه رسید به ارتش و به نیروی هوایی و خود پایگاه ما.
تنها چیزی که در این ماموریت ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیویی، مگر در موارد اضطراری که اونم نمیشه کاریش کرد. سوالی هست؟
نه.
اگر اشکالی در هوابر کسی پیش اومد برمیگرده خونه. حتی اگر یک فروند هم باقی بمونه این ماموریت باید انجام بشه.
سرلشکر خلبان عباس دوران با 120 مأموریت جنگی موفق در 22 ماه اول جنگ عراق با ایران رکوردی بی سابقه و جهانی از خودش به یادگار گذاشت. به اعتراف رژیم بعث عراق، عباس دوران یکی از دو شخصیت اصلی ویرانگر نیروی دریایی عراق بود.
ناصر، ما از موقعیت براوو در حال برگشت به خونه هستیم. عملیات با 100% موفقیت انجام شد.
اما عباس دوران سال 56 من ایشون دیدم، خیلی آدم مزاحی و شوخی و این حرف. بعد من دیدم که خدایا اینا کیان، ما ببین با کیا شدیم خدایا. بعد من اومدم پایگاه همدان، رفتم خودم معرفی کنم، دیدم ایداد اینم همدانه. گفتم بابا حالا این چجوری شد؟ هفته بعد دیدم ایشون همجا منتقل شد بوشهر. هم رفت ایشون از همدان رفت بوشهر و دیگه ما تو همدان بودیم. خب وارد انقلاب شدیم و برنامه اتفاق افتاد، همش رفت و جنگ شد. من دیدم هفته دوم جنگ اسم عباس دوران تیتر اولین دارنده بیشترین پرواز، ایشون، یاسینی، محققی و اینا، علی قربانی، بختیاری، کیان ساجدی و آقای رضا سعیدی و اینا مطرح بودن. دم به ترتیب اینا هرکنون پرواز زیاد دارن. طولی نکشید که دیدم سردمداره توی پرواز، نزدیک 104 سورتی پرواز جنگی و اینا مثلا.
فردا توی یه مراسم ویژه‌ای با برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی ساختمان استان کنفرانس افتتاح خواهد شد. این در حالی است که ایران از رایزنی‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک خود برای تغییر محل برگزاری کنفرانس نتیجه‌ای نگرفته است. تهران هندوستان را جهت برگزاری این اجلاس پیشنهاد کرده است، اما هنوز این پیشنهاد با پاسخ روشنی از جانب کشورهای عضو روبرو نشده است.
پرزیدنت صدام حسین با رد نظرات ایران مجدداً نسبت به امنیت آسمان بغداد اطمینان کامل داده است.
عباس دوران و جنگندش یکی از نقش آفرینان این عملیات راهبردی بود که نمایشی سرافرازانه تو آسمان بغداد داشت. همرزم عباس دوران.
کار به جایی میرسه که صدام اعلام میکنه کنفرانس سران غیر متحدها رو میخواد در بغداد به اجرا بگذاره و در این رهگذر رسانه‌های مختلف جهان همگام و همصدا با صدام میشن. اعلام میکنه صدام که فضای بغداد بسیار عمد هست و هیچ پرنده‌ای نمیتونه به رینگ بغداد نزدیک بشه.
ماموریت بسیار مهمی به پایگاه هوایی شهید نوژه محول شده که بایستی انجام بده و آن حمله به بغداد و ناامنسازی بغداد بودش، برای اینکه به اثبات برسه که اونجا امنیت لازم برای برگزاری اجلاس کشورهای غیر متحد نداره.
طراحی رو در ستاد نیروی هوایی انجام میدن که بغداد مورد هدف قرار بگیره.
زمانی که این ماموریت توسط فرمانده محترم وقت پایگاه مورد مطالعه قرار میگیره، با توجه به طبقه بندی خود ماموریت تعدادی از خلبان ها رو که در جریان این ماموریت قرار میدن، همه این خلبان هایی که در جریان قرار میگیرن داوطلب برای اجرای این ماموریت میشن و از بین اون خلبان هایی که داوطلب شده بودن 6 نفر رو به اصطلاح انتخاب میکنن که از جمله عباس دوران و کابیندو ایشون آقای منصور کاظمیان بودن.
این پرواز در 34361 با طراحی که قبلا انجام شده از این پایگاه 2 پرنده به پرواز در میان
و به روی آسمان بغداد برای انجام ماموریت رفتن.
20 کیلومتری به بغداد، انگار مثلا دور بغداد رو پدافند چیده بودن همشو. ما شاید 2 تا یا 3 تا دیوار آتش رد کردیم.
رادیو بی بی سی اعلام میکنه در بغداد آژیر حمله هوایی به صدا در میاد و خبرنگار بی بی سی در یک هتل بزرگ بغداد اقامت داشته. موقعی که نزدیک میشه بلتب آسمون رو نگاه میکنه که بلکه هواپیمایی که بغداد حمله کردن تو آسمون ببینه که ملتی که اونجا بودن اشاره میکنن و هواپیماها در ارتفاع پایین تر از اون حدی که این خبرنگار در اون هتل اقامت داشته توی اتوبان‌های بغداد پرواز میکردن.
تو خاک عراق که بودیم ما بین 30 تا 50 متری زمین پرواز میکردیم و چون زمین صافی بود اونجا رادارهای عراق هم گاهی وقتا ما رو میگرفتن، رادار خود بغداد، که من یادم شماره 2 به ما گفت که رادارشون داره ما رو میگیره. بعد شهید دوران به شوخی گفت که میگی برم زیر زمین پرواز کنم.
صدام روزی در گفتگو با خبرنگار بی بی سی تو بغداد خلبانان ایرانی رو تحقیر کرد و ادعا کرد که حاضر به هر خلبان ایرانی که تا 50 مایلی نیروگاه برق بصره نزدیک بشه برابر حقوق 1 سال خلبان نیروی هوایی عراق بهش جایزه بده. جزئیات این خبر رو از زبان خبرنگار بی بی سی بخونیم. امروز با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق مصاحبه داشتم و او با اطمینان کامل از وجود پدافند قدرتمند هوایی در حراست از نیروگاه‌ها، تأسیسات و دیگر مراکز اقتصادی عراق در برابر حملات خلبانان ایرانی سخن گفت. با وجود اینکه تا آن لحظه هنوز مصاحبه صدام را تنظیم و پخش نکرده بودم، خبر رسید که خلبانان نیروی هوایی ایران نیروگاه برق بصره را منهدم کردند. اکنون جنوب عراق در خاموشی فرو رفته و باتری چراغ قوه در بازارهای عراق نایاب شده است. با توجه به خسارت سنگینی که به نیروگاه برق بصره وارد آمده است، جنوب عراق تا چند روز آینده در خاموشی قرار خواهد داشت. البته هنوز فرصتی پیش نیامده تا از صدام بپرسم جایزه خلبانان ایرانی را چگونه تحویل خواهد داد.
جان سگود من گفت حسین حواستو جمع کن، زدیم میریم رو وسط شهر. وسط شهر گفتم که ما خب چند بار، من خودم مثلا حداقل 6 بار رفتم رو بغداد. ما دیگه بغداد مثلا یه جایی بود که یه میدون بزرگ بود، اون طرفش ساختمون مجلسش بود، ساختمون سفیدی بود، بعد این وسط این فلکش یه عکس صدام بزرگ بود، سفید بود، بعد عکساش هم بود مثلا توی چیزا نگاه میکردیم دیگه. بعد گفت که مواظب باشا اونجا روی شهر سوپرسونیک میشیم، میخوام دیوار رو سوته بشکنم. گفتم هرچی شما بگید.
امیر خلبان حسین علی ذوالفقاری، کابین دوم محمود اسکندری.
زدیم از دولر اومدیم گشت قشنگ افترنر، گفت پسوز افترنر. حالا دو فروندی دیگه میومدیم نزدیکای هم، میومدیم تو تریل، تو تریل اکستند تریل، یعنی تریل یه فاصله بازاویه 45 درجه با لیدره، چون میدونستی دیگه بوم نمیخواد بزنی که تو ترکش مرکش بدی و خطرناک بشه. اومدیم نزدیک اونجا که شدیم یه دفعه دیدم صداش تو گارد من This is an Islamic، این همین حرف رو زده، This is an Islamic Republic Iranian Air Power over Baghdad، This is the last warning، Next time we are gonna meet you on your castle، We were the Islamic Republic Iranian Air Power. تو همین موقع هم دو تا هواپیما داشتن میرفتن رو گارد، اینه شهیده بودن. یه فرکانس گارد وقتی شما صحبت میکنید در برد رنج اون فرکانس هر هواپیمایی باشه میشنوه. بعد شبش زیباییش به این بود، شبش بی بی سی فارسی و وی او ای صدای امریکا گفتن جنگنده های ایرانی روی بغداد، گفتن که دفعه دیگه کاخت رو میاریم میزنیم. حواست جمع.
Good evening. In the Middle East, Iraq's border troubles with Iran exploded into fighting today that had all the appearances of a war.
خبر حمله دو فروند جنگنده بمب افکن ایرانی به پالایشگاه الدوره در جنوب شرقی بغداد در سرخط خبرگزاری‌های معتبر جهان خودنمایی می‌کرد و بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی جهان به ویژه تو کشورهای عضو جنبش عدم تعهد داشت. لحظاتی از بمباران اهداف از پیش تعیین شده نگذشته بود که عباس دکمه بی سیم رو فشار داد و محمود اسکندری خلبان شماره 2 رو صدا زد و موقعیتش رو پرسید. محمود در پاسخ به سوال عباس فریاد زد ما موفق شدیم، الله اکبر.
کاوش آقاب، کاوش آقاب، آقاب کاوش بگوشم، کاوش آقاب تا فرمان روی رادیال 180 درجه 45 مایلی از درفش خارج شدیم، طبق طرح ادامه میدیم. آقاب شنیدم، شما رو دارم، ادامه بدیم. کاوش به مرز نزدیک میشیم. آیا خاموش کردم؟ شما رو دارم، فاصله 85 مایلی. در برگشت مود 3 کد 33 رو اسکوای کنید. موفق باشید. شنیدم مود 3 کد 33.
شهاب، شهاب، شهاب دو شاهد، شهاب دو شاهد بگوشم. هواپیمای دشمن در حال فراره، شهاب برگردید، تایید کنید برمیگردید برای نشستن. شهاب با چنل قاصد تماس بگیرید. شنیدم شاهد.
من ساتمان دوم خلبان کیکاووس گزوف به آگاهی ملت ایران میرسونم. در شهر بغداد کلیه خلبان ها تاسیسات نظامی دشمن رو در هم کوبیدن.
ماموریت ما این بود که یه شارگ نظامی بصره بود که قطعش بکنیم.
در حالی که دو هواپیما با سرعت هرچه تمام میکوشیدند خاک دشمن رو ترک کنند، هواپیما ناگهان در اثر برخورد موشک عراقی ها حدود 10 متر به سمت بالا پرتاب شد. منصور کاظمیان خلبان کابین عقب فریاد زد ما رو زدن، ما رو زدن.
یه موشک بود رولان مال فرانسه 57 میلیمتری، این دوتایی میمد قشنگ من حس میکردم که اینطوری حالت وقتی جلو ما ول میکرد معلوم بود که قفل کرده بود رو هواپیما. ما سیستمی هم نداشتیم که رادارشی بتونیم از کار بندازیم. سیستم هایی که ما داشتیم معمولا سامار رو میتونستیم از کار بندازیم راداراش. در نتیجه این میمد قشنگ ما هواپیما میرفتیم قشنگ میمد پشت سر من حس میکردم میخوره به هواپیما. زمانی که رسید رو پالایشگاه ما بمبامون تخلیه کردیم من یه لحظه نگاه کردم اینم پالایشگاه آتش گرفته، دیدم خود هواپیما آتش گرفت داره میسوزه. همون لحظه اومدم داخل دستگاه رو نگاه کردم به شهید دوران، خواستم بگم آماده باش بپرم بیرون و دستم رفت واسه حالتی که دو نفره بذاریم، چون شب قبلش به من گفت که اگه خواستی بپری خودت تنها بپر، من نمیخوام بپرم. در همین لحظه یه دفعه دیدم دستگاه جلوی چشم سیاه شد. حالا یا اون کشید، چون من خودم نکشتم دیگه، بعد اینو میذاشتم رو حالت دو نفره بعد میکشیدم دست ایجکشنو.
صبح 30 تیر ماه 1361 خلبان شهید عباس دوران که در تعداد پرواز جنگی در نیروی هوایی رکورد داشت و عراق برای سرش جایزه تعیین کرده بود، بعد از بمباران پالایشگاه بغداد هواپیماش رو که آتش گرفته بود به هتل محل برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها کوبید. عباس دوران با اولین عملیات استشهادی هوایی کاری کرد که اجلاس سران غیر متعهدها به علت فقدان امنیت تو بغداد برگزار نشه.
حالا دیگه عباس اون چهره قبلیه تو ذهن من نیست. یه روز تو آلرت نشسته بودیم، گفتش که مشیر یادم یه هواپیمای برداره، بعد دیدم زیر هواپیما بمب زد، فشنگ زد، موشک زد، همه چی، بعد رب دشمن زد تموم کشو با هواپیما خوش زد به دشمن. من یه دفعه یه جوریم شد. ببین شهادت چه گفت به این ترتیب. چرا؟ چون کابین عقبش الان منصور کاظمیان هستیه. وقتی باش صحبت میکنیم میگه این وقتی اپمو غرفاتی شد گفتن بپریم، گفت تو آره من نه. ماموریت تمام نشده. ولی تصمیمش رو گرفته بود.
دبیرخانه یه جنبش عدم تعهد در پی این عملیات تصمیم میگیره محل برگزاری این نشست رو از بغداد به دهلی نو جابجا کنه. این عملیات از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم و غرورآفرین بود.
جان فرنگ، کندره خدا اعلام کردن که با 100% موفقیت عملیات رو انجام دادن. خدا رو شد.
صدمه ای که ندیدم.
چیزی گزارش نشده قربان.
باشون در تماس باشین تا بشینم.
برابر.
تندر یک، تندر دو، شاهی. تندر یک، تندر دو، شاهی. طبق فراک هرچه سریع تر به طرف راجر برگرد. شاهین چنیدم برمی کرد.
پیکر پاک شهید عباس دوران به همراه 570 شهید دیگه در روز دوم مرداد 1381 به خاک پاک میهن بازگشت. به سرلشکر خلبان شهید عباس دوران لقب امیر استشهادیون دادند.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.